بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. ما در بحث مواد ثلاث گفتیم که نسبت محمول وجود به هر موضوع مفروض یکی از اون سه حالت، سه ماده هست و معنای امکان اینجا معلوم شد. سلب ضرورت، هم وجود و هم عدم از ذات شی. بحث به اصطلاح به این میگیم امکان خاص. واژه امکان در فلسفه در مواضع مختلفی به کار میره، در هر کجا هم معنایی دارد. ایشون در این قرار بعدی که ابحاث متعلق به امکان است میاد این واژه امکان را آورده، چندین بحث مختلف را بیان کرده است. عمده این بحث ها در ارتباط با همون امکان خاصه، احکام و ویژگی هایی که ما در ارتباط با امکان خاص میدونیم. البته یک بحثش هم معانی دیگر امکانه. پس ما در این قرار میخواییم احکام و ابحاثی که در ارتباط با امکان است که مقصود همین امکان خاصه، یک بحثش هم معانی امکانه که لفظ امکان در فلسفه چه معانی داره. اولین حکمی که ذکر میکنن این است که عروض امکان بر ماهیت با تحلیل عقل است. یعنی وقتی شما یک ماهیت را با صرف نظر از اون متن واقعیت که آیا در متن واقعیت موجود است یا معدوم است، با صرف نظر از این وقتی در نظر بگیرید، میگید این ماهیت به خودی خود نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم داره، نه حتما باید باشد و نه حتما نباشد. اما اگر نظر به متن واقعیت بکنیم، یا علت او هست پس اون شی هم موجود است، یا علتش نیست پس اون شی هم قطعا موجود نیست. بنابراین در متن واقعیت ما امکان نداریم که بگیم شی در خارج است و معذالک همین امر خارجی باز ضرورت وجود از او سلب می شود، یا نباشد و در عین نبودن ضرورت وجود از این شی معدوم سلب بشه. این که معنا نمیده. شما باید همواره ذات ممکن را، ماهیت را با صرف نظر از علتش یا عدم علتش در نظر بگیرید. در این نحوه ملاحظه او را متصف میکنید به سلب ضرورتین. اما اگر شی را با ملاحظه علت یا ملاحظه عدم علت در نظر گرفتید، با وجود علت معلولش هم ضروری است، با عدم علت معلولش ممتنع است. واضح؟ بنابراین این که ما ماهیت متصف به امکان و سلب ضرورتین میکنیم یه امر تحلیلیه، نه به لحاظ متن واقع. در متن واقع او یا ضرورتن هست یا ضرورتن نیست. یه تعبیر ایشان اینجا دارن که برای اون تعبیر معلوم بشه نکته ای رو باید بدونیم، بعدن هم باز مفصل تر میاد. الان گفتیم اگر علت شی باشد او به ضروره وجود داره، یا اگه نباشه به ضروره وجود نداره. این ضرورت، چه ضرورت وجوب و چه ضرورت امتناع، اصطلاحاً بهش میگیم ضرورت سابق. یعنی چی؟ شما به حسب تحلیل عقل میگین علت هست، در نتیجه معلول هم هست، یعنی علت کاری میکند، افاضه ای دارد، آفرینشی دارد، اثرگذاری به نحو ضروری هم این کارو میکنه. این کاری که علت میکند و ضرورت میدهد، نتیجهش میشه تحقق معلول. البته در تحلیل عقل اون جدا میکنیم، میگیم علت آفرید پس معلول هست، علت ضروری کرد، ضرورت داد، پس معلول هست. همین پس که میگیم یک تأخری رو میرسانه، یه تقدمی از ناحیه علت، یه تأخری از ناحیه معلوله. میگیم علت وجود معلول را ضروری کرد، پس معلول هست. البته معناش این است که در یک زمانی ابتدا یک چیزی به نام ضرورت آفریده شد، سپس معلول آفریده شد، که ما دو امر مختلف که در دو زمان مختلف قرار گرفته باشن داشته باشیم. اینطوری نیست. این بازم به همون شناخت و تحلیل عقله. همونطور که شما مثلا میگید دست من حرکت کرد، در نتیجه کلید هم حرکت کرد. وقتی میخواید قفل رو باز کنی، به لحاظ زمانی حرکت دست با حرکت کلید همزمانن، اما نمیگید کلید حرکت کرد، در نتیجه دست من حرکت کرد. میگید دستم حرکت کرد، در نتیجه کلید حرکت کرد. یعنی عقل میفهمه که اگرچه این دو حرکت همزمانن، ولی یکی اصل است، یکی فرع است و نتیجه است، و این تقدم و تأخر مربوط به زمان نیست، مربوط به تحلیل عقله. اینجا هم همینطوره. وقتی میگیم علت ضروری کرد معلول را، پس معلول موجود شد، این در تحلیل عقل تقدم و تأخر است، نه که در خارج زمان اول زمان ضرورت باشد، زمان دوم زمان وجود معلول باشد. اما چون در این تحلیل عقلی این ضرورت قبل از وجود معلول شناخته می شود، بهش میگیم وجوب سابق. این سخن در مورد امتناع هم هست، امتناع سابقه. پس ما یه ضرورت سابق داریم. حالا شی موجوده، به افاضه علت موجود شد، باز یک ضرورت دیگری عقل می شناسد. آیا عقل می تواند این گونه تصور کند، این گونه بشناسد که بگه این شیء موجود که از ناحیه افاضه علت موجوده، در عین این که موجود است می تونه از ناحیه علت موجود شده و ضرور شده، در عین این که ضروری الوجود است نباشد؟ این معنا میده. در عینی که ضروری الوجوده دیگه قطعا هست، مادامی که افاضه علت است پس قطعا هست، مادامی که موجود است به ضروره موجوده، نمیتونی وجود ازش سلب کنی. اینجا با دقت کنید، دوباره ما با تحلیل عقلی یک ضرورت دیگری را میشناسیم. میگیم مادامی که علت افاضه کرده و مادامی که شی موجوده به ضروره موجوده، دیگه نمیتونی بگی معدوم است. همینجا این ضرورت را بعد از وجود شی میشناسیم، میگیم مادامی که هست به ضروره هست، دیگه نمیتونی سلبش کنی. به این میگیم ضرورت سابق، ضرورت لاحق. پس دو تا ضرورت شد، علت افاضه کرد به ضروره وجود معلول را، در نتیجه معلول هم هست. حالا که معلول هست، این به ضروره دیگه معلوله، نمیتونی سلبش کنی، به ضروره همینه. پس دو ضرورت رو عقل میشناسد. لذا میگیم به حسب متن واقع وجود معلول پوشیده شده به دو تا ضرورت است، یک ضرورت سابق و یک ضرورت لاحق. هر دوی این ضرورت ها غیری و وجوب غیری هن، حالا در امتناع هم که باشه همینطور امتناع غیریه، هر دو هم از ناحیه علت هن. چون علت آفریده این ضرورت ها رو ما به دنبال شناختیم، معلول از خودش که ضرورت نداشت، او که ممکنه به ذات بود. ولی عقل در این تقدیم و تأخیر همینطوری میفهمه. لذا میگیم ممکن موجود محفوف به ضرورتین است، یعنی یه ضرورت سابق و یک ضرورت لاحق. این ضرورت ها با ملاحظه علت و وجودی که معلول از ناحیه علت گرفته شناخته می شود. با صرف نظر از این ضرورتین، ضرورت سابق و لاحق، به خود معلول، به خودی خود، به ذاتش یعنی ماهیتش، به خودی خود که نگاه کنیم میگیم اونم که ممکنه به ذات است و مسلوب و ضرورتین است، نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم داره. این حکم اول و این دو اصطلاح ضرورت سابق و ضرورت لاحق. این همین ضرورت سابق و لاحق که در مورد وجود گفتیم در مورد امتناع هم هست. معلول علت، علت که نیافرید پس در نتیجه معلول نیست، مادامی که معلول نیست دیگه نیست به ضرورت، دیگه نمیشه گفت هست، عدمش قابل سلب نیست. بنابراین هر ممکنی محفوف به وجوبین سابق و لاحق است یا محفوف به امتناعین سابق و لاحق است. بفرمایید سوال داشتید. هرچی حالا
دو تا
ضرورت
یک سابق باشه،
توضیح دادم دیگه این رو، گفتم در تحلیل عقل اینه، میگین اینجوری میفهمید، اینجوری مفهومه برای ما که علت آفرید پس معلول هست به ضروره، حالا که معلول هست دیگه قابل سلب هم نیست به ضروره. این یک معنای دومه.
برای امتناعش چیه ضرورت؟ این برای که ضرورت نیافریدن یعنی ضرورت هم نیستش، بعد ضرورت لاحقش چیه؟
این چیزی که معدوم است به ضرور معدومه دیگه عدم ازش قابل سلب نیست مادام العدم. این معنا رو میفهمیم دیگه،
استمرار هم سابق هست دیگه، وقتی ایجادش نکرد بود دیگه استمرار، تا مادامی که ایجادش نکرده دیگه
استمرار نیست اصلا. مگه اون در جانب وجودش بحث استمراره؟
اون ضرورتی که ایجادش نکرد، موجب ایجادش نکرد، اون ضرورت همچنان هست دیگه، به اصلا به لاحق نرسیده که ضرورت لاحقی هم باشه.
چیزی در خارج نیست که بعد شما توصیف به استمرار کنی. عدم را که نمیتونی بگی این عدم رو استمرار داره.
به شرط این توصیف به استمرار مثلا تسامحنه.
احسن، پس بگو تحلیل عقلی. عقل این گونه میشناسد که میگید علت افاضه نکرد پس معلول به ضروره نیست، مادامی که معلول به ضروره نیست این عدم از او قابل سلب نیست.
خب حالا میگم طرف لاحقش دیگه، چرا تعبیر به لاحق میکنید ضرورت؟
برای که همین معدومی که ملاحظش کردیم میگیم مادامی که معدوم معدومه به ضروره دیگه معدومه، نمیتونی بگی در عین عدم ممکنه وجود بهش نسبت بدیم، اینو نمیگید دیگه. اینا معنای انتزاعی و تحلیل عقله، دنبال این نباشید فکر کنید اگه همچین معنا اثبات شد تو خارج باید دست بزنیم رو شاخ این ضرورت لاحق بگیم اونا بگید این ضرورت لاحق الان. معنای انتزاعیه، اونم در جانب سر و امتناع. ولی عقل همینطور میشناسه، شما نمیتوانید به معدوم مادام العدم بگید خب امکان وجود داره، وجود هم بهش نسبت بدیم مادام العدم، میگه نه غلطه. همین یعنی ضرورت لاحق. اون مثال آقا جون مال رابطه علت و معلولی است که میگیم معلول از علت تخلف نمی کند، با همان، ولی در این حال یکی اصل یکی فرع. اون مثال بر این بود که می شود دو چیزی همزمان باشند و در عین همزمانی یکی علت بر دیگری باشه، یکی فرع دیگری باشه، و معزاله میگیم این بعد از اویه. اصلا اینجا اون نیست آقا، این ربطی به اون نداشت، او برای یک مثال بود، یه مثال محسوس بود، خوراک واهمه رو بدیم که بفهمیم که می شود یک چیزی همزمان با چیزی باشد، در این حال نتیجه او هم باشه، فرع او باشه. توجه کردی؟ این اون ضرورتی چیزه، این چیزی که اینجا میگیم ضرورت سابق و لاحقه با اون. بله. حکم دوم، امکان ذاتی با وجوب غیری یا امتناع غیری قابل جمعه. هر ممکنه به ذات میتونه واجب بلغیر باشد یا ممتنع بلغیر، با هم منافاتی ندارن. اگر چیزی واجب به ذات باشد با وجوب غیری جمع نمیشه، با امکان ذاتی هم جمع نمیشه و با امتناع هم همینطور. ممتنع به ذات با امکان ذاتی جمع نمیشه و با وجوب ذاتی هم جمع نمیشه، اما ممکنه به ذات با وجوب غیری یا امتناع غیری جمع میشه، چون امکان ذاتیش از ناحیه ذات خودشه، اون وجوب غیری یا امتناع غیری از ناحیه علته. لذا لا اقتضا بودن به وجود و عدم با مقتضی وجود یا عدم بودن که اون لا اقتضا از خودشه، اون مقتضی بودن از ناحیه علته، با هم منافاتی نداره. معلوم؟ یه حکم دوم. بحث سومی که اینجا مطرح میکند همون معانی امکانی که اشاره کردم. امکان هفت تا معنا داره که چند تاشو اینجا ایشون میگن. ما یه امکان خاص داریم، اینی که از همه بیشتر شما شناختید، منطق خواندید، همینجا هم خواندید، همون سلب ضرورت این است، امکان خاص. در او بحثی نداریم دیگه، اصلا اصل بحث ما از اول تو همین بوده. بیشتر بحثایی هم که اینجا ما در مورد امکان داریم، اون هم امکان خاصه. سوال داری شما؟
خواستم بگم اون بحث بلقیاس الاغیر اینجا مطرح
نمیشه. نه، اون جزء همون تقسیمات بود دیگه،
چون مثلا با اینا جمع بشه، مثلا بخواد با
نه با همون اون در مورد تقسیم به اعتبار این که شما این امکان را، همین امکان خاص را با دیگری مقایسه کنین، از ناحیه غیر میخواد بیاد، اقتضای ذات خودشه، این همون امکان خاص بود که اون نکات داشت. این اصلا چند تا معنای مختلفه، معانیش با هم فرق میکنه، مشترک لفظی هست. واژه امکان رو میخوایم ببینیم در فلسفه کجا به کار رفته، هر کجا چه معنایی میده. پس امکان خاص رو بگذارید کنار، چون اصل کلام ما در همین امکان خاص بوده. بعدش هم چند تا بحث دیگه هم داریم باز در مورد همون امکان خاصه. معنای دوم امکان عام، امکان اخص معنای سوم، امکان استقبالی، امکان وقوعی، امکان فقری، امکان استعدادی. در مورد امکان استعدادی بعدن یک بحثی رو داره، اصلا یک قرار در مورد خود امکان استعدادی است. امکان وقوعی هم همونجا معنا میکنه. امکان فقری رو شما در بحث اساس وجود خواندید، امکان فقری یعنی همون چیزی که نحوه تحقق وجود وابسته است. به وجود وابسته بنابرای اساس وجود شما میگید فقیر. اسم دیگر این امکان فقری همون وجود وابسته است، یا امکان وجودی، یا هر چی خواستیم بگید. اونم ما در اینجا الان پس بحثی نداریم. امکان عام و اخص و استقبالی رو این چند تا معنا رو میگن، به اضافه بعدی که در یکی دو قرار بعدی خواهد آمد. و اما امکان عام رو شما در منطق خواندید. وقتی که یک گزاره ای دارید میگید این ممکنه اینطوری باشه، مثلا ممکنه فردا باران بیاد، معنای این سخن اینه که طرف مقابل این ادعای شما یه امر ضروری نیست. لذا میگید امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف. فردا باران بیاید، خب مخالفشی که نه، فردا باران نمیاد. وقتی میگیم ممکنه فردا باران بیاد، یعنی اون باران نیامدن که میشه طرف مقابل این ادعا، اون یه امر ضروری نیست، واجب نیست که نیاید. اما حالا آیا واجبه که حتما بیاد یا امکان ذاتی داره؟ دیگه ساکت. پس امکان عام میشه سلب ضرورت از جانب مخالف. هر چی که او گزارش شما بود، ببین طرف مقابلش چیه، با امکان عام میخوام این رو سلب، به اصطلاح ضرورتش رو سلب کنیم، بگیم چون این چیزی ضروری نیست. باران نیامدن چیز ضروری نیست در فردا، چون اگه ضروری باشه دیگه نمیتونی بگی ممکنه باران بیاد. این فردا ممکنه اشتباه نقیزن رخ بده، میگیم نه دیگه، طرف مقابل ضروریه. پس این غلطه بگیم ممکنه فردا اشتباه نقیزن رخ بده، ولی میگیم فردا ممکنه باران بیاد. این میشه امکان عام که در عرف وقتی که از امکان سخن میگن مخصوصشون همین معناست. برای همین هم گفتن امکان عام، چون این چیزیست که در عرف عام به کار میرود. اونا مخصوصشون از این میگن فلان چیز ممکنه، یعنی اون طرف مقابلش محال نیست، ضروری نیست. نسبت به ضرورت وقوعش یا این که ضروری باشه و نباشه دیگه ساکتن. این معنای امکان عام، برخلاف امکان خاص که در عرف خواص به کار میرود، اصطلاح علمیه دیگه. امکان اخص، معنای بعدی، شما در بحث موجهات در منطق خواندید که گاهی میایید یک محمولی را به موضوعی نسبت میدید، بسته به این که چه شرطی، چه قیدی، چه خصوصیتی اخذ کرده باشید، اون حکم متفاوت میشه. مثلا اگه شما بگید انسان کاتب است، خب اگه هیچ قیدی و هیچ حرفی نیاورده باشید، سور قضیه رو نگفته باشید، این مهمله. هم به لحاظ سور مهمله، هم به لحاظ ضرورتش که معلومه. الان خب این که میگه انسان کاتب است، یعنی به ضروره اینجوریه، ممکنه کاتب باشه، چگونه است؟ گاهی اوقات ما میگم قیودی را یا زمانهایی را، صفاتی را در این موضوع اخذ میکنیم، بعد با توجه به اون قیدی که آوردیم این محمول میشه یا محال یا ضروری. مثلا اگر گفتیم انسان در حین عزم کتابت، عزم کتابت یعنی که دیگه تمام شرایط هست، مقتضی موجود است و مانع مفقود، و اینم اراده کرده، اون لحظه ای که دیگه ارادش میخواد به فعلیت برسد، این میشه اون عزم. خب انسان در حین عزم کتابت واجب الکتابت است، همه شرایط هست، به عبارت دیگر یعنی علتش هست، خب اگر علت هست پس باید اینم باشه دیگه. بنابراین انسان در حین عزم کتابت واجب الکتابته. اما اگر این حین کتابت را، اون زمان عزم را حذف کنی، نه واجب الکتابه نیست، یا مثلا بگیم انسان در حال نویسندگی متحرک الاصابع است به ضروره، انگشتش در حرکت در حین نویسندگی. خب بله به ضروره همینطوریه. الان شما یه قیدی آوردید یا یک زمانی عکس کردید گفتید انسان در زمان نویسندگی این ضرورت حرکت انگشت داره، ولی اگه این قید رو برداری همینطوری بگیم انسان متحرک الاصابع است، خب نه واجب نیست. درست شد؟ پس شما در این گزاره هاتون گاهی ممکنه شرطی، وصفی، قیدی، زمانی عکس کنید در جانب موضوع که با توجه به اون وصف یا توجه به اون زمان ثبوت این محمول ضروری میشه. اما اگر اون وصف را یا زمان را برداریم، این محمول باید ببینیم چی وضعش. بعضی محمولات هست که شما هر کار بکنید، هر عرض کنم که وصفی بیارید یا زمانی بیارید، اون محمول ضروریه. مثلا شما بگید انسان ناطق است، انسان ممکن است، خب انسان به ضروره ناطقه. هر وصفی که برای انسان بیارید او به ضروره ناطقه، هر زمانی را که بیارید او به ضروره ناطقه، چون ضرورت ذاتیه. اما کتابت اینطوری نیست، کتابت ضرورت ذاتی که نداره برای انسان، جز ذاتیاتش که نیست. بعد شما در اینجا وقتی گفتید الانسان و کاتبون، یک زمانی نیاورد بگید مثلا در اون زمانی که عزم کتابت داره، اینم که نگفتید. انسان به شرط مثلا اراده کتابت، اینم نگفتید که بگیم مثلا وصفی آوردید یا در اون حینی که عزم کتابت داشت، همه اینا رو برداشتید. پس الان نه ضرورت ذاتی داره، نه ضرورت وقتی داره، نه ضرورت وصفی داره. اون محمولی که نسبتش با موضوع هم ضرورت وصفی، هم وقتی و هم ذاتی ازش سلب شد، بهش میگیم امکان اخص. پس امکان اخص میشه سلب ضرورات ثلاث، سلب ضرورت ذاتی، سلب ضرورت وقتی و وصفی. در مقابل اون قضایایی که یا محمول برای موضوع ذاتیشه، پس ضرورتش میشه ذاتی، مثل انسان و ناطقه، یا نه اگه محمول ذاتی هم نیست، شما در موضوع یک وصفی یا زمانی رو عکس کردید که با توجه به اون وصف و زمان این محمول بازم ضروریه. مثلا شما بگید همینطوری بدون هیچ شرطی، بگید ماه منخسف است، این ضرورت نداره. اما اگر اون زمان هیلولت و حائل شدن زمین بین ماه و خورشید در نظر بگیرید، با این زم با این شرط بگید ماه منخسف است به ضروره در زمان حائل شدن زمین بین او و خورشید، باز نمیتونی بگی ممکن است، یا باید بگی به ضروره منخسفه. در وقت هیلولت به ضروره منخسف است، چون شما در جانب موضوع آمدید یک زمانی رو عکس کردید، او رو مشروط کردید به این زمان، میگید زمان ماه در زمان هیلولت بله به ضروره منخسفه. پس امکان اخص میشه سلب این سه تا ضرورت. بعضی قضایا اینجوری هن، یعنی نه ضرورت وقتی، نه وصفی و نه ذاتی ندارن. این قسمت رو بخونیم. قررون فی ابحاث متعلقه بالامکان، بعضها به اصل الموضوع و بعضها به لواحق. حکم بحث اول، فمنها قولنا عروض الامکان للماهیه به تحلیل من العقل وقع، عارض شدن امکان بر ماهیت با تحلیل عقلی واقع می شود. حیث و یلاحظها من حیث و هیه مقطوعت النظر عن اعتبار الوجود و علتهی و العدم و علتهی. عقل ملاحظه می کند ماهیت را به خودی خود، در حالی که قطع نظر از جانب اعتبار وجودش شده و همچنین قطع نظر از علت این وجود و از عدم ماهیت و علت این عدم، همه رو صرف نظر میکنن، فقط خود ماهیت من حیث و هیه رو ملاحظه میکند، میگه ممکنه به ذات است، یعنی مسلوب و ضرورت این است. بنابراین عروض امکان با این تحلیل واقع میشه. فیصفها، یعنی عقل توصیف میکند این ماهیت را به سلب ضرورتین. این کدوم ضرورتین است؟ نه، ضرورت عدم و ضرورت وجود. الان کلمه ضرورتین دو... بعد باز دوباره میاد، اون با این فرق کرد، اشتباه نکنین. اینجا که میگه فیصفها به سلب ضرورتین، یعنی توصیف میکنه ماهیت منحیسایی را به سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. درست شد؟ این ضرورت اینی که اینجا گفت اینه. و اما عند اعتباره ما، اگر عقل ماهیت را با اعتبار علت وجود یا علت عدم نگاه کند، یعنی ماهیت را با علتش نگاه کنه، با علت وجود بخشش یا نبود علتش، هنگام اعتبار و ملاحظه کردن اون وجود عدم یا علت وجود و علت عدم، فمحفوفتون، یعنی ماهیت محفوفتون به ضرورتین اول امتناعین، با ملاحظه وجود و علت وجود یا عدم و علت عدم، ماهیت محفوف و پوشیده شده است به دو ضرورت. این ضرورتین یعنی ضرورت سابق و ضرورت لاحق، یا امتناع سابق امتناع لاحق. و منها قولنا و هو ای الامکان الذاتی مع الغیری من زینه ای الوجوب الامتناع اجتمع، امکان ذاتی با غیری اون دوتا، غیری وجوب یعنی وجوب غیری، امتناع غیری، امکان ذاتی با این دوتا غیری جمع می شود. به خلاف ذاتی منهما مع الغیری منهما، وجوب ذاتی با وجوب غیری قابل جمع نیست، واجب به ذات دیگه واجب به غیر نمی شود، ممتنع به ذات هم همینطور. ولا منافات بین لا اقتضا من قبل ذات الممکنه للوجود والعدم و اقتضاء من قبل الغیره للوجود والعدم. بین این دو مطلب که میگیم منافاتی نیست. مطلب اول، لا اقتضا از جانب خودش نسبت به وجود عدم، یعنی خودش نسبت به وجود عدم اقتضا ندارد، این یه مطلب، و این منافات نداره با این مطلب دوم، اقتضا از طرف غیر، که از طرف غیر مقتضی وجود یا مقتضی عدم باشه، غیر موجب عدم یا موجب وجودش بشود. این دو تا با هم منافاتی ندارد. و منها، یعنی بحث سوم، قولنا و قد یراد، اینجا میخواد معانی امکان بگه، قد یراد و منها، یعنی من الامکان فی استعمال، گاهی اراده میشود در استعمال واجه امکان در نزد حکیم الهی و منطقی، ای استعمال الهی و منطقی، یعنی این واجه رو حکیم الهی یا منطقی چجوری به کار میگیرن؟ یه وقت به معنای عام به کار میگیرن، الامکان العام مخفف عام، و هو عام و عامیون. چرا این چنین است؟ لأن الامکان فی العرف العام ایزن کان به معنا سلب ضروره عن طرف المخالف. عرف وقتی امکان رو میگه همین معنا رو قصد میکنه. فکانو یقولون الشیء الفلانی ممکنون ای لیس به ممتنع. اونا وقتی میگن ممکنه بارون بیاد، ممکنه فلان حادثه رخ بده، یعنی رخ ندادنش ضروری نیست، محال نیست. کما ان معناه المشهور اعنی سلب الضرورتین خاصون و خاصیون. سلب ضرورتین اصطلاح خواصه، حیث و تفتن به الخاصه ولم نذکره فی تعداد معانی. خواص متوجه این معنا شدن و ما این معنای امکان خاص را که همی امکان ذاتی ماهوی باشه در این شمارش معانی که الان میگیم بعضیشو میگیم بعضیشو بعد ادامهش در قرار دیگر دیگه در اینجا ذکر نکردیم، چون از اول سخن ما در همین بود اصلا، از جعلناه اصلا و الکلام و فی، از اول اصل سخن ما اصلا در مورد امکان ذاتی بود، کلام ما بیشتر غالبا هم در همین جا بود. حالا معنای اولی که اینجا برای امکان گفتیم امکان آن بود. معنای دومی که ذکر میکنیم الامکان الاخص و هو سلب و ضرورات ذاتیه و الوصفیه و الوقتیه. شیخ در منطق اشارات گفته است قد یقال و ممکن و یفهم منه معنا ثالث فکأنه اخص من الوجهین المذکورین. یه معنای سومی ممکنه فهمیده بشه که اخص از دو وجه دیگر است، یعنی از اون امکان خاص و عامی که قبلا در عبارات ابن سینا بوده. حالا این معنی سوم چیه؟ و هو ان یکون الحکم غیر ضروری البتتن ولا فی وقت کالکسوف ولا فی حال کالتغیر للمتحرک بل یکون کالکتابه للانسان. شما یه محمولی داشته باشی، حکمی به موضوعی بدی که شما این حکم را بدون هیچ قیدی، بدون وصفی، بدون ملاحظه زمانی اینطوری در نظر میگیری، میشه سلب ضرورت هم ذاتی هم وصفی هم وقتی، برخلاف کسوف که کسوف در یک وقتی ضروریه. مثلا اون زمان هیلولت رو در نظر بگیر میگه ضروری الوقوعه، یا اگه چیزی در حال حرکت قطعا متغیره، یعنی نمیتونی بگی ممکن و تغییر است. فالکتابتو، حالا توضیح حاجی اینه، فالکتابتو ضروریتون للانسان فی حال تصمیم عزمها. کتابت ضروری است در اون حال عزم، به شرط عزم میشه ضروری. و اما به نسبه الى نفس طبیعت انسان، حالا کتابت رو با خود ماهیت انسان مقایسه کنیم، فمعلومون ان لا ضرورت ذاتیه، کتابت که ذاتی نیست. لاستواءها بالنسبه الى الكتابه واللا کتابه، هم کتابت هم لا کتابت برای انسان ممکن است، بس استواء داره. ولا ضرورت وصفیه ولا وقتیه، شما وقتی طبیعت انسان در نظر میگیر معنیش که او رو مقید به شرطی یا وصفی یا زمانی نکردی، خود طبیعت رو در نظر میگیری، پس ضرورت وصفی و وقتی هم نداره. یا وقت میگه طبیعت انسان در حین عزم کتابت، اون میشه ضروری، یه زمانی یا شرطی آوردی. پس اینجا طبیعت انسانی که ملاحظه کردی به خودی خود، این کتابت براش نه ضرورت ذاتی داره نه وصفی و نه وقتی. چرا ضرورت وصفی و وقتی نداره؟ از این تعلیل نفی ضرورت وصفی و وقتی است. از لم یؤخذ فی جانب الموضوع وصف عنوانی ولا وقت مشروط به حمل کتابه. چون شما یک وصفی و یک عنوان، یک شرطی یا یک زمانی که به خاطر این شرط و وصف یا به خاطر اون زمان کتابت ضروری باشه رو در طبیعت موضوع اخذ نکردی. خب امکان استقبالی، حالا طولانی بحثش بماند. والحمدلله رب العالمین.